سرخط مهمترین خبرها، مبلغ اوتیلیزاسیای ماشین ها در تاجیکستان قریب 1 میلیارد سومانی بوده است. افسر پیشین در دادگاه گپش را دیگر کرد و یک نهاد زیرتابه پرزیدنت تاجیکستان از فساد در بخش تندرستی نگرانی کرد. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 13 فوریه سال 2024 است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای آموزش عمیق زبان‌های خارجی به دادرس‌ها و خدمتچیان دولتی 1 سال مهلت داده است. دستور امام علی رحمان 12 فوریه ضمن دیدارش با دادرس‌های نفتعین شده صدا داد. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشته است در صورت اجرا نشدن این طلبات نسبت منصبداران چاره‌های ضروری عملی کرده می‌شود، اما گفته نشده است که اگر منصبداران زبان‌های خارجی را از خود نکنند نسبتشان چه چاره اندیشیده می‌شود. دانستن زبان‌های خارجی برای منصبداران تاجیک در گذشته حتمی نبود. حالا معلوم نیست که مقامات با کدام شیوه میخواهند به منصبداران دوام 1 سال زبانهای خارجی را آموزانند. روزنامه‌نگاران حساب کردند که از حساب انداز برای نابود کردن نقلیات اوتیلیزاسیا بودجه تاجیکستان میتواند قریب 1 میلیارد سومانی دریافت کند. سامانه تحلیلی خبر آسیا در گزارش نوشته است تا ماه اپریل سال 2023 در تاجیکستان بیش از 577,000 واسطه نقلیات به قید گرفته شده است. به حساب این رسانه در صورت ستانیدن انداز از این مقدار ماشین و بودجه کشور باید حدود 1 میلیارد سومانی یا 91 میلیون دلار وارد شود. منبع می‌نویسد این مبلغ 2.3% درآمد عمومی بودجه را تشکیل می‌دهد. وکیلان مجلس نمایندگان آخر ماه دکبر سال گذشته سندی را تصویب کردند که از هر نقلیات در کشور انداز نو برای نابودی و محو کردن ماشین‌ها گرفته می‌شود. این نو انداز برای ماشین‌های سبک‌رو و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین‌های بارکش 2880 سومانی و برای موتورسیکل‌ها 360 سومانی تعیین شده است. مقامات می‌گویند این انداز از هر نقلیات 1 مرتبه سنجیده می شود، اما برخی رانندگان این نوع انداز را گران گفتند. یک متخصص به سامانه خبر آسیا گفته است قبل از جاری کردن این انداز پیش از همه باید خود ترتیب نابودسازی کار کرد می شود. کارشناس نور سفر را گفته است در کشورهای پیشرفته چون این نوع انداز تنها بعدی به پرتاوگاه بردن ماشین ستانیده می شود. اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی که برای بودن یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است از نشان داده پیشترش دست کشیده است. یوسف زاده قبلا با دادستانی گفته بود دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته با مقصد به قتل رساندن او را به دریای فان پرتافته است، اما افسر پیشین در دادگاه از این حرفش دست کشیده گفته است دستان آموزگار را نبسته او را به آب پرتافته بود و شاید او زنده باشد. اما با گذشت 8 ماه از حادثه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است. روز 12 فوریه در دادگاه عالی تاجیکستان مرافع نوبتی افسر پیشین اکمل یوسف زاده و خویشاوندی او اسماعیل جان شکوروف برگزار شد. خبرنگار رادیوی آزادی به این مرافع راه نیافت، اما نزدیکان آموزگار بعدی بیرون شدن از تالار مرافع گفتند بعد تغییر دادن نشان داد افسر دادرس مرافع را 2 روز به تاخیر گذاشت. در حالی که نزدیکان افسر پیشین برای صحبت دسترس نیستند، پیوندان آموزگاری را بوده شده میگویند که اکمل یوسف زاده با هر بهانه مرافع را به قفا میاندازد. ده ها خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف به دنز دادگاه عالی آمده از دادرس طلب داشتند که در نسبت افسر پیشین جزای سخت صادر کند. دادستانی کلی تاجیکستان ماه این سال گذشته اکمل یوسف زاده و خویشاوندی اسماعیل جان شکوروف را بازداشت نموده بود. هر دوی آنها به آدمربایی متهم هستند. پرونده آنها بعد 6 ماه تحقیق آخری ماه ینور به دادگاه عالی رسید. انتظار می رود تا آخر این هفته حکم اعلان شود. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان با نشر یک تحقیقات از فساد در بخش تندرستی کشور خبر داده است، اما جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی 12 فوریه در صحبت با خبرنگاران به نتیجه این پژوهش راضی نشد و میگوید برای کاهش فساد در ساحه زیرتابیش تلاش دارد. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علیشر ظریفی.
در سال 2021
جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به نتیجه پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در مورد شدت فساد گسترده در این نهاد واکنش نروشان کرد. مرکز تحقیقات استراتژی در یک تحقیق خود سطح فساد در بخش های معارف و تندرستی را نگران کننده عنوان کرده بود. این نهاد میگوید تحقیقات را در همدستی با آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در 15 شهر و ناحیه های کشور از جمله دوشنبه، ختلان، سوخت و چند ناحیه تابع جمهوری انجام داده است. وزیر تندرستی درباره آن در نشست خبری نهاد زیر رهبریش چنین گفت:
برای را با تحقیقات هر خل میشن، من یکم مخبری نیستم، در تمام سوها هست. وظیفه ما یک چیز است، کوهش دادن همین است. من همین بینوبار گرفتم اینه که یک فیصد معین همه ممکن همین در وابستگی باشد. مسئله دیگر گفتن در تولد خانه بودن، در حقیقت درست قید میکنن همین وقت. این همین گردش های شبانه و روزانه که امروز رابریت وزارت تندرستی میکنه در مؤسسه ها، در وقتی وا خوردن قطعی مردم یکم کس اویدی مبلغ ستونی گب نمیزن.
پژوهش مرکز تحقیقات استراتژیک میان 2000 تن از افراد مربوط به ساحه های تندرستی و معارف گذرانیده شده است نشان داده است که سطح بلند فساد یکی از دلایل های جدی ترک کار کردن متخصصان این بخش هاست. اما وزیر تندرستی این ادعا را نیز رد کرد.
نکه سبب همین سنجش ها باشد، رفتن باشد. ما یکم امور در وزارت تندرستی گرفتگی هم خیلی، یکم شکایت هم گرفتگی نیستم. مشک بود اینا از طبیبای ما کار میکنن، اولی سال وقتی که می روان و یا شرطنامه که موندن برگشته نمیتونن. علاکه اما اصول هایی که در همه یکم کلینیکا کار میکند بیرون از جمهوری هم باشد، اگر وقتی که شرطنامه میکند علاکه امکانیتی برامدن ندارد، به همین خاطر کمترک درستر میشود. این هم یک هفتصد سال گذشته 485 باشد، 374 علاکه چقدر کم شدگی است. 119 نفر دیگه اومده فعالیت، 34 تا بعد ختم اردیناتور کلینیکی در دیگر دولت های خارجی اومده، امروز در تاجیکستان در کار تامین کردیم.
بنابر پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در بخش تندرستی، مردم از همه بیشتر هنگام بستری شدن در بیمارخانه ها زمان عمل جراحی برای به دست آوردن معلومات نامه طبی با فساد روبرو می شدند. ساکنان درباره میزان فساد در ساحه طب نظرهای مختلف دارند.
با فکر ما کم هیچ چیز میدونه، بیسم کرد بود نمیشه و انا بیسم کارش کرد بود نمیشه میگیرن. نکم سکوری را زنگ میزنی او بیسم کرد بود میکنه، وقتی خونه میاد بیسم کرد بود میکنه.
نه مقصد هست اکه ممکن که باشه ما ندیدم، اکه اگه اون تاش خیلی مجبوری ایمون خیلی طلب نمیکنه مثلا شونه سیده اگه اون آنازی
حکومت تاجیکستان میگوید به ضد کروپسیه همه طرفه مبارزه میبارد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسیه در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت برای شکن کردن آن است. اما سازمان شفافیت بین الملل و یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخصی درک فساد نشر میکند، تاجیکستان را در ماه ژانویه امسال در میان 180 دولت در جای 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار میرود.
بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامون بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 فوریه را فرا میگیرد.
سیزدهم فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز سال 1946 اولین بار برنامه‌های رادیویی سازمان ملل متحد نشر شد. در تاجیکستان در حال حاضر یعنی تا فوریه سال 2023 زیاد از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی برنامه پخش می‌کنند. هرچند شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر است، برنامه‌های آنها زیر خود سانسوری تهیه و پخش می‌شوند. اکثر آنها تفریحی‌اند. رادیو آزادی یک شبکه مستقل اطلاعاتی هم در موج‌های کوتاه و شبکه اینترنت برای تاجیکستانی ها برنامه های رادیویی خود را تقدیم میکند. فوریه سال 1988 یک هیئت خلبان های تاجیکستان توانستند هواپیمای صدموی تو-154 را با 167 مسافر در فرودگاه شهری دوشنبه به آسیب نشانند. هواپیمایی که از مسکو به سمت تاجیکستان پرواز میکرد با مشکل گیدراسیستم و هم به جای خود برگشتن شاسی یا پایستون های هواپیما روبرو شد. با تصمیم مسئولان و متخصصان ساحه هوانوردی، تیم خلبان ها به رهبری ولادیمیر گیرو پیلوت دوم اعظم رحیم مفاتیگرها بعد 4 ساعت پرواز در فضای دوشنبه نهایت هواپیما را به آسیب در روی زمین آبشسته دوشنبه نشاندند. 13 فوریه سال 2009 در سن 63 سالگی جهان پهلوان سعید مومین رحیموف درگذشت. رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده با عنوان قهرمان جهان سرفراز شد.
شبانه روز گذشته قربی دلاری امریکایی و هم روبل روسی تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 119 سومانی برابر است. 100 دلار امریکایی باشد 1091 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
خواهیز این ساخی من به خانه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان برای آموزش عمیق زبانهای خارجی به دادرس ها و خدمتچیان دولتی یک سال مهلت داده است. دستوری امام علی رحمان 12 فوریه ضمن دیدارش با دادرس های نو تعیین شده صدا داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشته است در صورت اجرا نشدن این طلبات نسبتشان چاره های ضروری عملی کرده می شود. اما گفته نشده است که اگر منصبداران زبانهای خارجی را از خود نکنند نسبتشان چی چاره اندیشیده می شود. دانستن زبانهای خارجی برای منصبداران تاجیک تا این وقت حتمی نبود، هرچند مقامات می گفتند دانستن زبان خارجی یک افضلیت برای قبول به کار است. حالا معلوم نیست که مقامات با کدام شیوه می خواهند به منصبداران دوام یک سال زبانهای خارجی را آموزند. وزارت دفاع ارمنستان گفت که صبح 13 فوریه در یک نقطه جنوبی سرحد با آذربایجان نیروهای مسلح این کشور دو سرباز ارمنی را کشته و چند نفرشان را مجروح کردند. وزارت دفاع ارمنستان با نشر دو اظهاراتی از هم جدا گفت که نظامیان آذربایجان 13 فوریه به موقعهای نظامی ارمنستان در دهه نرکین هند در ولایت سوینیک آتش کشیدند. وزارت نوشت که نیروهای مسلح آذربایجان به سوی موقعهای نظامی ارمنستان از سلاح‌های خرد آتش کشیدند. است. رئیسی دهه نرکین هند خچتور باغدسریان به رادیو آزادی گفت که وضعیت در این روستا بسیار پرتنش است. در واکنش به این اظهارات خدمات مرزبانی آذربایجان با نشر اظهارات گفت که بعدی آن که نیروهای ارمنی روز 12 فوریه به سمت پاسگاه مرزی واقع در ناحیه زنگیلان آتش گشوده یک مرزبانی آذربایجانی را مجروح کردند، نیروهای مسلح آذربایجان عملیات جوابی برپا نمودند. در نتیجه به نوشته جانب آذربایجان پاسگاه مرزی در نکرین هن پورا خراب کرده شد. ارمنستان اتهام پخش خبرهای دروغین را رد کرده است. حادثه اخیر در حال است که بعد تیرماه پارسال پورا زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی و فرار مجبوری بیش از 100 هزار ارمنی تبار ساکن این منطقه مناقشه های مسلحانه میان ارمنستان و آذربایجان فوق‌العاده کاهش یافت. دوام دو ماه گذشته هیچ یک حادثه تیراندازی در مرز بین دو همسایه به قید گرفته نشده است. در ایران از هر 10 نفری سینی کاری 6 نفرشان بیکار هستند یا در جستجوی کار و بیش از نصف آنهایی که کار میکنند کار ایلاوگی هم میکنند. در این باره آماری وزارت کار ایران خبر داده است. به اطلاع مقامات ایران بیش از 58 درصد اهالی این کشور یا از 15 ساله ها بالا هیچ مشغولیت ندارند. بعضی تحلیلگران این را با دلازردگی بسیاری ها از شرایط زندگی و کار در جمهوری اسلامی بعد سرکوب اعتراضهای وابسته به مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر سال 2022 ربط میدهند. این آمار با آنچه که پرزیدنت ابراهیم رئیسی گفته است در اختلاف است، چون او ادعا کرده بود که حکومت توانست سطح بیکاری را در ایران تا 7.6 درصد کم کند. روزنامه‌نگاران حساب کردند که از حساب انداز برای نابود کردن نقلیات یا اوتیلیزاسیا بودجه تاجیکستان می تواند قریب 1 میلیارد سومانی دریافت کند. سامانه تحلیلی کبر آسیا در گزارش نوشته است تا ماه اپریل سال 2023 در تاجیکستان بیش از 577 هزار واسطه نقلیات به قید گرفته شده است. به حساب این رسانه در صورت ستانیدن انداز از این مقدار ماشین با بودجه کشور باید حدود میلیارد سومانی 91 میلیون دلار وارد شود. منبع می نویسد که مبلغ 2.3% تمامی درآمد بودجه را تشکیل می دهد. وکیلان مجلس نمایندگان آخر ماه دکبر سال گذشته سندی را تصویب کردند که از هر نقلیات در کشور انداز نو برای نابود یا محو کردن گرفته می شود. این نوی انداز برای ماشین های سبکرو و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی برای ماشین های بارکش و مخصوص 2880 سومانی برای موتورسیکل ها 360 سومانی معین شده است. مقامات می گویند این انداز از هر نقلیات یک مرتبه ستانیده می شود. اما برخی رانندگان این نوی انداز را گران گفتند. یک متخصص به سامانه کبر آسیا گفته است قبل از جاری کردن این انداز پیش از همه باید خودی ترتیبی نابودسازی کار کرد می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی که برای بودن یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است از نشانداد پیشترش دست کشیده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. یوسف زاده قبلا به داستانی گفته بود دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته با مقصد به قتل رسانیدن او را به دریای فان پرتافته است. اما افسر پیشین در دادگاه از این حرف دست کشیده گفته است دستان آموزگار را نبسته او را به آب پرتافته بود و شاید آموزگار زنده باشد. اما با گذشت 8 ماه از حادثه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است. روز 12 فوریه در دادگاه عالی تاجیکستان مرافع نوبتی افسر پیشین اکمل یوسفزاده و خویشاوند او اسماعیل جان شکوروف برگزار شد. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرافع راه نیافت. اما نزدیکان آموزگار پس از بیرون شدن از تالار مرافع گفتند بعد تغییر دادن نشانداد افسر دادرس مرافع را 2 روز به تاخیر گذاشت. اکمل یوسفزاده در مرافع گفت که دستان آموزگار را کشاده او را به دریا پرتافته بود و میانبند یا تسمه در خانه اش هست. دادرس امر داد که تسمه را از تشخیص گذرانند و معین کنند که آیا ایزی دستان آموزگار در آن هست یا نه، گفت یکی از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف. در حالی که نزدیکان افسر پیشین برای صحبت دسترس نیستند، پیوندان آموزگاری را بوده شده میگویند اکمل یوسفزاده با هر بهانه مرافع را به قفا میاندازد. ده ها تن از خویشاوندان آموزگار اسماعیل رحمانوف به نزد دادگاه عالی آمده از دادرس طلب داشتند که در نسبت افسر پیشین جزای سخت صادر کند. منبع‌های نزدیک به هر دو خانواده قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که همسری اکمل یوسفزاده و اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت کار می‌کردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت درس می‌گفت، همسری پدپلکونیک از زبان انگلیسی. مقامات اکمل یوسفزاده را به آن متهم می‌کنند که شب 12 ایون سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویس که دوشنبه ربودند. اکمل یوسفزاده تا وقت بازداشت سرداری شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی ریاست مبارزه با زیر جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. پرونده او بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ژانویه به دادگاه عالی رسید. انتظار می‌رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، مازین دل موزون شوا عمر من می رود تو یاد تو هرگز نروا عمر من می رود تو یاد تو هرگز نروا چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسیلی از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم
در غرب ترکمنستان دخترانی مکتبخان را مجبور میکنند که از سنجشی به کرات گذرند. هدف بهادیی اخلاق دختران و پیشگیری از حامله‌داری در سنی نورسی بوده است. در برای آنهایی که از سنجش نمیگذرند به خدمات امنیت خبر داده می شود. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. در مکتب های ولایت بالکان ترکمنستان بدون اجازه دختران و والدین خواننده ها را اجبارا از سنجش باکیرگی می گذرانند. به گفته مادران چند دختری مکتب خان سنجش را دختری زنانه می گذراند. مقامات می گویند این کار برای بهاگذاری اخلاق دختران ضرور است. یک کارمند سوهای معارف به شرط افشا نشدن نامش گفت در شهرهای بالکان‌آباد و ترکمنباشی همه خواننده های صنف‌های 9 و 11 را مجبور میکنند که از سنجش دختری زنانه گذرند. ضمن سنجش دخترانی را که علاقه جنسی دارند معین و رویخط کرده به شعبه پلیس در محل و یا کمیته امنیت پیشنهاد میکنند. افزود وی با گفته چند کارمند دیگری سوها پلیس پیوسته تلفن های موبیلی دخترانی را که اسمشان در روی خط است تفتیش و درباره افرادی که با آنها رابطه دارند معلومات جستجو میکنند. یک منبع اوگو از وز در شهرک بالکان‌آباد گفت کارمندان حفظ حقوق میگویند که این کار را با هدف به جوابگری کشیدن آنهایی میکنند که با نابالغان علاقه جنسی کرده اند. مراجعت خبرنگاری آزادی به مقامات ولایت بالکان ترکمنستان بی جواب ماند. حکومت سبب این عمل را شرح نمیدهد، ولی برخی از مصاحبان ما باور دارند که سبب گذرانیدن سنجش به کرات افزایش مواردهای حامله دار شدن دختران نابالغ در این منطقه است. با گفته اونها تنها در بالکان‌آباد 6 چنین مورد آشکار شده است. این معلومات تا وزارت معارف رسید و در نتیجه رهبری ریاست منطقوی معارف را تنبیه دادند. بعد از این فوراً مقامات ولایت با سنجش اخلاق دختران در شهرهای کلون سر کردند، گفت یک منبع رادیوی آزادی. سنجش به کرات در ترکمنستان پدیده نو نیست. حکومت خودکامه اینجا حیات شخصی آدمان را با دقت نظارت میکنند. سال 2018 مامورین پلیس و خدمات امنیت یک جا با دخترهای زنانه یا گینیکولوگ ها در مکتب های ولایت دشاغوز رید گذرانیدند. با گفته شاهدان آنها تلفن های جوانان را تفتیش و نوار و عکس های دارای محتوای فحش را جستجو میکردند. همین طور دختران را برای سنجش به کرات به اتاق طبی میدرآوردند. در نتیجه تشخیص معلوم شد که برخی از خواننده ها به کرات خود را از دست دادند. والدین آنها را به مکتب دعوت کرده شرمنده میکردند، گفت یکی از شخصان اوگو از سنجش بر رجای آزادی. به قبل یک منبع از ریاست کارهای داخلی در دشاغو سنجش سال 2018 گویا بخشی از تلاش مقامات برای مبارزه با تنفروشی بوده است. سال 2019 ماموریت مکتب ها در منطقه جنوب و شرق ترکمنستان در ولایت مری هم دختران صنف های 8 و 11 را مجبور کردند از سنجش دختری زنانه گذرند. حامیان حقوق زنان در تمام جهان سنجش بکارت را چون یک عملی بیهوده و تحقیرآمیز محکوم و دعوت میکنند که باید این پدیده از بین برده شود. پزشکان تاکید میکنند که چون این تشخیص ها نمیتوانند وجود بکارت زنان و دختران را معین کنند، چون به قول آنها از بین بردن پرده بکارت فقط به رابطه جنسی وابسته نیست و سبب میتواند مختلف باشد. طبیبان به تاکید میگویند برخی از زنان اصلا به پرده بکارت تولد میشوند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان فاشکاری های سازمان دیسرنت در روسیه درباره دزدی بودن اثرهای علمی دانشمندان تاجیک را غیر حرفه‌ای و دارای انگیزه های رقابت های علمی می داند. کمیسیه اولی اتیستاسیونی تاجیکستان ادعا دارد که برخی از فاشکاری های دیسرنت تصدیق خود را نیافتند و پژوهشگران تاجیک توانستند دزدی نبودن اثرهای علمی خود را در روسیه ثابت سازند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سیفالدین دولتزاده رئیس کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد روز 12 فوریه اظهار داشت که فاشکاری های دیسرنت در قبال اثرهای علمی دانشمندان تاجیک بی‌غرضانه نیست. به ادعای جناب دولتزاده فاشکاری های شبکه اجتماعی دیسرنت پس از راه اندازی فعالیت کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان در 8 سال پیش توسعه پیدا کرده است.
این در بازار علم است، بازار رقابت است، بعد پیدا می شود انا همون وجهت و انا همون خلاصه های دیسرنتی یا که دیگر چیز.
جناب دولتزاده افزود که فاشکاری های دیسرنت معمولا به رساله های علمی دخل دارد که 10 سال پیش دفاش شدند و از خبرنگاران دعوت کرد که در دستگیری چنین دانشمندان سمگیر باشند، زیرا بیشتری از آنها سروری مکتب های علمی را در تاجیکستان به ذمه داشتند. از سیفالدین دولتزاده دوباره پرسیدم که نظرش درباره فاشکاری های دیسرنت در مورد دزدی بودن رساله نامزدی قابل جان خوشوقت زاده، سابق رکتر دانشگاه ملی تاجیکستان و همکنون رئیس اکادمی ملی علم ها چیست؟ پاسخ رئیس کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان باز هم ناروشن بود.
رویخط یگانه را ندارم اکی عزیز، رویخط ما وظیفه مون نیست رویخط کردن. آمارا که داریم که میدونیم که فرض کنیم 39 یا که 40 نفر در همین رویخط هستند، ما باز گفتم که کم نبودن شخصانی که رفته در همون جا حمایت کردن، درستی علمی تحقیقاتی خود را اثبات کردن.
سیفالدین دولتزاده رئیس کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان در نشست خبری اظهار داشت که برای جلوگیری از دفاع رساله های کم ارزش تلاش های انجام داده می شود و سال گذشته از تصدیق 36 رساله علمی صرف نظر شده است. دکتر ابراهیم عثمانوف به این نظر است که از طریق محاکمه های آنلاینی دفاع کارهای علمی به اصطلاح غلط و دزدی نمی شود جلوگیری کرد. جناب عثمانوف برعکس به خاطر حفظ مالکیت ذهنی مؤلفان کارهای علمی خواستار محدود کردن دسترسی به مواد محاکمه شونده می باشد.
حاضر در ما انانه شده است که دیسرتاسیا به صفت وریانت الکترونی و مقام ها پیشنهاد کرده می شود. این از زمینی اساسی پلاگیات، زمینی اساسی دزدی، زمینی اساسی حمایه های غلط.
ابراهیم عثمانوف ادعا دارد که هر قدر مقدار نسخه های کار علمی زیاد باشد، احتمال دزدی آن افزایش می‌یابد. موضوع عنوان های علمی در تاجیکستان در پس منظر فاشکاری های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد از سال 2018 جنجال برانگیز شده است. یک سلسله افشاگری های پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو اثر دزدی ده ها عالم تاجیک آشکار کرد که در بینشان منصبداران بلندپایه نیز هستند. اسم بسیار عالمان مقامدار بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن های نسخه برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر اکثر دانشمندان روس گرفتن آشکار شد. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثر دزدی سکوت را پیشه کردند. تعداد خرده گفتند که در حق آنها تهمت شده است. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران از کم شدن تعداد دانشمندان عنوان علمی داشته در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور نیز اظهار نگرانی کردند. اما طبق آمار کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعلا به هر 1000 نفر اهالی تاجیکستان 0.6 دانشمند دارای عنوان علمی راست می‌آید که نتیجه بلند دانسته می‌شده است. در عموم در تاجیکستان 886 دکتر علم و 4622 نامزد علم و 120 نفر دارای عنوان PhD فعالیت داشتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
قرضداری و سرنوشت ناروشن مکتب مهاجران افغانستان در تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مکتب یا لیسه سامانیان فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستان در تاجیکستان که 260 دانش آموز دارد به علت مشکلات مالی از ادامه حق کارش محروم شده است. صاحب ملک بینا به دروازه مکتب مهر زده است. روز 9 فوریه وقتی خبرنگاران رادیو آزادی به مکتب رفتند، درهای مکتب را بسته دریافتند و مسئولان مکتب برخی از میز و کرسی‌ها را می‌کشاندند، ولی آنها از صحبت خودداری کردند. مدیر مکتب سامانیان ناجی ظاهر گفت که بدون توافق با سفیر و سفارتخانه افغانستان در دوشنبه نمی‌تواند صحبت کند. این مکتب در یکی از بناهای شرکت روغن تاجیک در خیابان جبار رسول دوشنبه کرایه‌نشین بود. مدیر شرکت روغن تاجیک عبدالسعید سعیدوف در صحبتی بدون میکروفون به خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع آنها پشت در مکتب مهر زدند، زیرا چاره دیگر نداشتند. ما برای مسئولان مکتب 4-5 ماه فرصت دادیم تا پول اجاره را بسپارند. از این بیشتر فرصت دادن نتوانستیم، چون ما مالیات اموال و اجاره میسپاریم که برای خودی ما هم سپردن آن مشکلی پیش آورده است. حالا به استثنای برخی از میز و کرسی ها دیگر تمام اسناد و مدارک و مالکیت دیگری منسوب به مکتب در این ساختمان قرار دارند. این مکتب ماهانه 2,500 دلار، چیزی بیشتر از 27,000 سومانی حق اجاره می پرداخت. حالا نزدیک به 11,000 دلار از پول اجاره قرضدار شده است و توان پرداخت آن را ندارد. در گذشته تا زمان سقوط حکومت این کشور به دست طالبان، وزارت معارف افغانستان حق اجاره مکتب را می پرداخت و معاش معلمان مکتب به اندازه 1,000 سومانی از مبلغی که دانش آموزان هر ماه 150 سومانی برای تحصیل می پرداختند تامین می شود. اما از روی معلومات دریافتی رادیو آزادی، حالا شاگردان این مکتب در ساختمان سفارت افغانستان در دوشنبه به درس های خود ادامه می دهند. روز 12 فوریه در سفارت افغانستان در دوشنبه از صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی خودداری کرده، با تکیه به یک زنگ تلفنی به سفیر گفتند تا پایان هفته مراسم رسمی بازشویی مکتب در بنای سفارت برگزار می شود و آنگاه صحبت خواهند کرد. سفارت افغانستان با ارسال یک مکتوب که نسخه آن را رادیو آزادی نیز دریافت کرد، با مدیر شرکت روغن تاجیک گفته است تا زمانی به دست آمدن مبلغ مکتب را به ساختمان سفارت میکوشاند. هرچند مسئولان مکتب به رسانه ها گفتند که برای حل مشکل به مقامات تاجیکستان مراجعه کردند، اما رحیم سیدزاده وزیر معارف تاجیکستان هفته گذشته در نشست خبری گفت مسئولان مکتب وزارت را از مشکلشان آگاه نکردند. روز 26 یانوار در همایش به افتخار روز جهانی آموزش، ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان با خطاب به مدیر و معلمان مکتب سامانیان گفت مکتب بسته نمیشد.
اطمینان براتان میتم که دروازه مکتبتان بسته نمیشد. و قفلی را که صاحب مکتب به دروازه مکتب انداخته بود و اجازه داخل شدن را به متعلمین نمیداد، میگفت کرایه مرا بدین. او حق مشروعش است. کرایه‌ش هم برش میدیم. اینجا ما جایداد بسیار کلان داریم.
سفارت افغانستان در مکتوب به شرکت روغنی تاجیک ضمانت داده است که با خوب شدن وضع قرض اجاره مکتب را پرداخت میکند. اکنون سفارت به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کرده است که اجازه بدهند مکتب کار خود را در ساختمان سفارت ادامه دهد. بعد سقوط افغانستان در سالهای 2021-2022 نیز مکتب با مشکل پرداخت حق کرایه گرفتار شده بود که آن زمان سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در دوشنبه این مشکل را حل کرده بود. ناجیه ظاهر مدیر این مکتب هفته گذشته به خبرگزاری از یپلوس گفته است که امسال با وجود مراجعات ها به سفارتخانه های مقیم دوشنبه و سازمان های بین المللی از جمله یونیسف هیچ پاسخی مثبت نگرفتند. مکتب سامانیان در سال 2001 بر اساس یک توافق رسمی میان وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان همچون مکتب برای فرزندان کارمندان سفارت تأسیس می شود که بعداً فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه و ناحیه اطرافیان نیز در این مکتب به تحصیل می پردازند. این مکتب بر اساس برنامه های نظام آموزش افغانستان زمان جمهوریت کار می کرد که آموزش زبان ادبیات تاجیک و زبان روسی با آن علاوه گردیده بود. حالا مکتب تقریبا برای یک سال دیگر از وزارت معارف و علم تاجیکستان اجازت نامه کار دارد. در حال حاضر طالبان به قضیه مکتب واکنش نکردند.
گل رو چیده چیده می روی تو، ما رو دیده دیده می روی تو، گل رو چیده چیده می روی تو، مارو دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چه هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبری خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوه برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه، خبرنگاری از یپلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایتی از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحبا.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید، این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه‌های اطلاعات بهتر گردد و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان به واسطه‌های اخبار عمومی مستقل به سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست‌ها تا سال سالش فراموش کردم سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار می‌گشت و ژورنالیستان در نشست‌های خبری به سوالات خود پاسخ می‌گرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در تهران مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی می‌ماند. زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه‌ها پنهان داشته نمی‌شود و ژورنالیستان کوشش بخرج می‌دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند.
تشکر. نالی باز به این سوال بر میگردیم. به حالا میخواستم از محترم مصعب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بی‌واسطه شرکت میکنین نظر شما چی است؟
در دیگر نشست ها بعضی مثلا در سال گذشته در نشستی وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میرن وزیر به طوری زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشون و این آمارها رو مثلا رسانه ای نمی کردن. هرچنگی ژورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات ها بعد نشست هم کوشش می کردن که از شخصانی مسئول که از خود رئیس یا که از معاونه و سخنگوی های آنها این امور رو دسترس کنند. یعنی این
تشکر
کنم جای دارد.
بله. نوردین قرشبایف
اگر اجازه داشته یک مسئله
مرحمد.
دیگر که می خواهم مخصوصا قید کنم این واقعا همون خواندنی ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40-45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دستی ژورنالیستان هست آنها می خوانند و کوشش می کنند که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنند که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستانی به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنند و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میتیند کوشش میکنند که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه آنها رهبران نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستن کوشش میکنن همین سوال های ژورنالیست های خودی اشون رو بسیار طولانی پاسخ دهن و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسه.
سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید آنها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از این چیز خودداری کردن و به سوال جواب بسند. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. لیکن در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و به ژورنالیستان که این سوال رو مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند.
تشکر. و نور قرشبایف یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ می دادن ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین یعنی پس از هر سه ماه برگزار میشد خوب بود یا نه؟ شما هم چه ژورنالیستی که به واسطه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب با آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر 6 ماه پس، یعنی در ماه ایول یا آگوست برگزار میشود، آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به سوال ما این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی، حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالت‌ها یگانه امکانی روبرو نشستن با بعضی نه حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد، البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو میشود که پاسخ گیریم.
و تشکر زیاد و حالا هر دوی شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه، این رو میبینیم با هم و سپس برمیگردیم. مرحبا.
نشستن نسبتاً خودی راهبری نهاد گذراند و راهبری همون وزارت یا کمیته گذراند، اگر ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاوناش پاسخ دهند نسبتی خودی رئیس معاوناش قریب که پاسخ نمیدهند. مثلا ما در نشست اکادمی ملی علمی ها بودیم، خودی رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدند، اما معاوناشان که به سوال ها پاسخ میدادند نه به همه سوال های ما پاسخ دادند. ما همین اخیران در نشست تاجیک فیلم بودیم، رئیس تاجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیز کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است. ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وای که پرس ریلیز حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیز بخواند.
تا امروز که من با اکثر نشست ها وابسته بودم، پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمتی اویلا و این چیزا هست، ما بیشتر به همون آمارهای زنهای موفقه که زنهایی که در سهم خود را در جمعه میگذارن یا که زنهایی که تحصیل میکنن وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم، ما آمارها را دریافت کردیم و به سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش حیب وزیر و کبیر است. اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد و در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری اش را
گیرد. سوال هایی که می تید به اونو پاسخ می گیرد؟
پاسخ می تهند تا همون حدی که ممکن است، لیکن ژورنالیست کسبی، بار دیگر تکرار میکنم، ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چنین چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ این وابسته به خود ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا روسو کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری، مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها بسیاری ژورنالیستان جواب میگیرند، جواب صحیح خود رو میگیرند.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم، راستیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشال میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن با سوال های خبرنگاران و امکان نمیشد که خبرنگاران همه سوالاشون رو پیشنهاد کنن. ولی در 6 ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالاشون رو پیشنهاد میکنن. انقریب بعضی خبرنگار است که 2-3 سوال پیشنهاد میکنن، جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبرت بانک تنها 10 دقیقه، خطا نکنم 10-15 دقیقه برآمد کردن، تمام دیگر امکانات دادن خبرنگاران سوال دیم.
سه سال آخر در همه نشست‌ها قریب که ما شرکت دادیم و طریق پخش مستقیم می‌بریم و این سال نسبت به سال‌های گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت می‌کند، یعنی باز می‌توانند راهبران وقت اضافه‌گی دهند، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودن اظهار نظر کردن درباره نشست‌های خبری را دیدیم و محترم قرشبایف، نظر شما به حرف‌های همکارانتون چی است؟ مرحمه.
متاسفانه همین صحبت سری راهی باری دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما، همکسب‌های محترم ما، نه همه وقت با نشست‌های مطبوعاتی اومدگی جدی میگیرن و از این نشست‌ها حد الامکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از اونها گفتم که در سال‌های آخر وضعیت بهتر شد، به سوال‌ها جواب میدادن. ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کس نشسته باشتم گپی راست گپ زنم. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردم که باید نشست های مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید، ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افسون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند، طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونن. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشون به نشست های مطبوعاتی میرن، معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردن. همه این چیز رو به نظر گرفته، وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده، راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود، شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتم که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن، حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید و прокуратура ва суд, то ки мансабдорон ҳам масъулиятро эҳсос кунанд. Вазъияти бади дастрасӣ аз иттилоот ду омил дорад. Як омилаш бесалоҳият будани роҳбари ҳамон ниҳоди давлатӣ, дуюм омилаш ин қонуннописандии онҳо.
ташаккур. масъаб ҷума, шумо ба ин эрод розӣ ҳастед ки хабарнигорон ҳам худашон гунаҳгоранд?
واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر می رسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صف پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوال تیان. نمی دونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی می کنند، اون رسانه که اونها کار می کنند هیچ به اون نهادی که اونها می روند ربطی ندارد. و بعدا ما می بینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست در یگان رسانه نمی خوانیم نمی بینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است، هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستند که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت میشه و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویم مسئله، واقعا بعضی از ژورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن، با بررسی مشکلی شخصیشون، با تعریف و توصیف شخصی اول، با گناهکار کردن کدام یک کارمند زیر ساختاری همون نهاد مشغول میشوند و همین چیز بیش در اکثر مواردها وقت دیگران را میگیره و به دیگران احترام نمیکنند و کوشش میکنند که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها بررسی تنظیم کننده کدام یک ساعت مراجعه میکنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمان ژورنالیستی توانسته باشه یا که رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع به دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر
مرزانبی من سوال میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعه کردن برای رعایت کردن حقوق خود است جرأت نداشته باشی در ژورنالیستی که تو هیچ کار کرده نمیتونی.
ولی دیده و دونسته باید تشت ازیک شدم این هم
نه بعد چیز دیگر است. شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزوری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی این هم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان با قرغیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودند و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند به این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایط اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گردانده این یا معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سیدی معلوماتی سیدی دولتی است وارد کرده شده شد ما هیچ چیز گفته نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرغیزستان. ما بیشتر اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاوردها در هنگام گفتشنوت های کمیسیه بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرغیزستان میبینیم.
تشکر. مصعب جمع نظر شما مرما
واقعا مبینید یک تحلیل بسیار کوتاهی پخش اطلاع رسانه در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرغیزستان با دریافتی اولین شده با دریافتی اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنند که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالت ها ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرغیزستان دیده میشه. یعنی آنها کوشش میکنند که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنند و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسانند. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سیری دولتی اعلان شد. ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کشو در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کاری خوب می شود، چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرغیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم. یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نورین قرشبایف خواهش میکنم. خیلی فشرده. نظرتون
پیش از همه ولایت قانون ریایه بچونین شرای طلبات قانونزوری تاجکستان دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب هم وسط اخبار عامه و هم مقامی هاتوی دولتی ریایه کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند هم مقامات دولتی و هم روزنامه‌نگاران.
تشکر. و جناب مصعب جان مرحبا.
ببینید ما ژورنالیستان از وقتی در نشست های مطبوعاتی شرکت میکنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان بازی اونها لازم هم نیست، بهتر است که یک نشست خوب بگذارن. دویم من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از بررسی مشکلات شخصشان و از دراز به دراز کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب میشد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب میشد که حداقل سرمحرری رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دوم فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیر قانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5-6 یا 7-8 حتی ما داریم تا 12 نشست رو مانده بودن، ژورنالیست ها توانند که در یک جا همه این نشست رو شرکت کنند و به سوالهای خود پاسخ بگیرند.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسی رسانه های مستقل تاجکستان و مصعب جمعه خبرنگاری از پیلوز، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید. با من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.